أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتار ما در آیات سوره مبارکه حمد است. توفیقی بود در نوبت پیشین آیه نخستین رو آغاز کردیم و به مقدار اول آیه و کلمه بسم مطالبی بازگو شد و این قسمت رو تمام کردیم. با استعانت از صفات و اسماء الله، بسم الله الرحمن الرحیم، با استعانت از اسماء و صفات الله رحمان رحیم سخن آغاز می شود، زندگی شروع می شود، کارها به سامان می رسد، قرائت قرآن هم با همین شعار آغاز می شود. در کلمه بسم مطالب گذشت. بسم الله الان بدون هیچ فرصتی و تعللی کلمه الله و این نام بزرگ رو انشاءالله خدمت دوستان شروع میکنیم. کلمه الله و واژه الله جایگاه بسیار رفیع و عظیمی در معارف الهی دارد، در حدی که اون نوبت در پایان سخنان اشاره شد که اگر بخواهیم الله رو از خود قرآن بازگو کنیم و توصیف کنیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله اون ذاتی است که هیچ معبودی جز او نیست و او مصدر حیات و استمرار حیات و دوام و بقای هستی است. این کاملا در آیه شریفه مشاهده می شود. اما بگذارید که دیگه مباحث قدری تفصیلی و یه قدری گشوده تر و مبسوط تری رو پیرامون کلمه الله با هم بگذرانیم. کلمه الله در میان اسماء خداوند سبحان جنبه علم دارد، یعنی نام شاخص حضرت باری تعالی است، جنبه علمی دارد، یعنی فراتر از اسم است، فراتر از وصف است، این علم است. 100% اختصاص به خداوند سبحان و حضرت باری تعالی دارد. به همین خاطر متکلمان میگویند که تمام صفات و نامهای خداوندی در کلمه الله نهفته است و وجود دارد. این حرف صحیحی است، کاملا درست است. منهای این که ما معنای کلمه الله رو بدانیم که حال خواهم گفت خدمت دوستان عزیز، اصلا همین نام الله هم که بر زبان جاری می شود لفظ الله رو عرض می کنم، همین حروف کلمه الله هم هنگامی که انسان تکرار می کند، هنگامی که آدمی انس با این حروف می گیرد، خود این حروف هم مثل این که حال و هوای دیگری به جان و دل انسان می بخشد. همین حروف هم قصه همان عشق بازی می کنم با نام اوست که در اون نوبت با دوستان در میان نهادیم. کلمه الله رو ولو این که بعض از لغویون و صاحبان علم و ادب معتقدن که این ممکنه اشتقاق نداشته باشه، یعنی الله الله هست و بس، هیچ ریشه‌ای برای این کلمه ما نمیتوانیم مثلا بگیم، اما ایرادی ندارد که ما یه قدری بیشتر جستجو کنیم و اون ریشه های کلمه الله رو بشناسیم. احتمال دارد که کلمه الله ریشه هایی داشته باشد دو سه ریشه رو از این کلمه من عرض میکنم که این بهانه است برای آشنایی بیشتر با واژه بسیار فخیم و زیبای الله. عده از لغویون معتقدند که کلمه الله در اصل الاله است، یعنی خود واژه الله رو بنویسید اینو اگر تجزیه کنید میشه الاله. کلمه ال این یه حرفی است، حرف ال بر سر اسامی در لغت عرب وارد میشه، اینو بر سر اسم وارد میکنن. حالا انگیزه این که این ان در لغت عرب میاد مباحث مختلفی است، شاید خیلی دیگه حاجت به طرح و مطالب فنی ادبی در این حوزه گفتار ما نباشد، در حدی که این اشاره میکنم ممکنه جنبه تعریف، جنبه جنس، جنبه تزیین این خصوصیات مختلفی رو میرساند. حالا اگر در نوبتی بیشتر مساعد بود و زمینه بود اشاره خواهم کرد. اما کلمه ال رو این جماعت میگوین بر سر اله در آمده است. بعد اون چون زیاد استعمال میشه ال اله این سنگینه، یه سکتی داره، یه توقفی داره از جهت اون آهنگ کلمه، لذا همزه از کلمه اله افتاد، حذف شد، اون لام ال در کلمه لام اله که حرف دومه ادغام شد، شد الله. الله اون مخفف الاله هست. خب اله یعنی چه؟ اله چه معنایی دارد؟ اله یعنی معبود. کلمه الهه به معنای عبادت است. اله یعنی معبود به حق، معبود شایسته و معبود سزاوار. الله یعنی اون ذاتی که همو بس شایسته و پرستش و عبادت است. اون ذاتی که خالصانه ترین احساسی که آدمیان تحت عنوان عبادت و پرستش میتوانند در وجود خودشون بیابند این اختصاص به حضرت او دارد و باید تقدیم ساحت مقدس او کرد و بس. این یه معنا، من مختصر عرض میکنم. معنای دوم و مفهوم دومی که از این کلمه استفاده میکنند میگویند که ممکن است همین ترکیب باشه، اما معنای اله یه معنای دیگری هم هست در لغت. هنگامی که یک کودکی به مادر پناه میبرد، یه احساس نگرانی میکند و این پناه به سوی مادر میبرد، میگن فزع الصبی الی امه، میگن اله الصبی الی امه. این معنای اله است. الله به معنای اون ذاتی که فزع، پناه، پناهندگی و امنیت در ساحت او جسته می شود. الله یعنی اون ذاتی که ایمنی بخش وجود است، امنیت ده به جان و دل و قرار بخش به هستی آدمیان است. هیچ امنی و امانی جز از ذات مقدس او نمیتواند جان بیقرار آشفته آدمیان رو به یک قرار و سامانی برساند و اون آرامش همیشگی رو بر دل تثبیت کند. این معنای دومی است که برای کلمه الله دیده میشه. سومین معنایی که در کلمه الله وجود دارد میگوین همین طور است که میگویید، ال اله. اما این همزه اله اصلی نیست، این تبدیل شده است. از چی تبدیل شده است؟ از واو. این در اصل وله است نه اله، این ولهه بوده است. الله از همین ماده ولهه به چه معنا؟ به معنا تحیر، سرگردانی، شیفتگی، آشوب، حیرانی زیبا. ببینید ما دو تحیر داریم، یه تحیری که برخواسته از جهل و نادانی است، این بسیار بد است، اما یه تحیر که برخواسته از علم، آگاهی و معرفت است. گاه انسان یه چیزی رو، یه پدیده‌ای رو، یه متفکر، یه عالم، یه مخترع دست پیدا می‌کند، وقتی به این کشف و انکشاف میرسه تمام وجودش رو تحیر میگیرد، یه مرتبه یه احساس غریبی بهش دست میده، از خود بی خود میشه، یه احساس عجیب و یه نشعه و سرخوشی خاصی وجودش رو میگیرد. این رو میگن حالت وله. الله اون ذاتی که آدمیان متحیر در وجود او هستند، از ازل تا ابد تمام انسانها در این ذات متحیر فرو رفتند. اینها در جمال او، در جلال و در عظمت و صفات او متحیرانه می نگرند و سر و فرو می افکنند و خازانه احساس می کنند که هرچه می اندیشند و هرچه تفکر می کنند کمتر می توانند از عظمت و جلال و شکوه حضرت او دریابند و متوجه باشند. این یه حقیقت بزرگی است که موحدان بزرگ آدم، تصور کنید کسانی مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام، کسانی مانند سید الموحدین علی ابن ابی طالب، پهلوان میدان توحید، کار اینها به اونجا میکشد که میگویند پروردگارا ما عرفناک حق معرفتک، ما تمام سعی خودمون رو کردیم اما احساس میکنیم که متحیرانه در قبال جمال تو سر فرود افتاده ایم و احساس میکنیم که مست و سرخوشیم از باده معرفت تو، اما در این حال متحیریم در عظمت و در صفات و در جلال و بزرگی و کبریایی حضرت تو. این یه نکته ایست که تمام بزرگان موحد عالم مقررانه و معترفانه سر تسلیم فرود آوردند و همیشه از سویدای دل این سخن رو گفتن که خدایا ما راهی به سوی تو نداریم، متحیرانه مانده ایم مگر آن که جلوه و جلال تو به دل بتابد و تو همانی که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. این اشراق نور توست به دل آدمیان، بعد اونگاه آتشی به خرمن شیدایان حضرت تو می افتد و یک شب آتش در نهستانی فتاد، سوخت چون شمعی که بر جانی فتاد. این حالت هنگامی که در نی وجود آدمیان می افتد اون تحیر زیبا و سرخوشی رو در قبال معرفت تو پیدا می کنند و سر رو بر خاک می نهند و می گویند الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا عاشقم عاشقترم کن. این سخنی است که جمعی از بزرگان در کلمه الله معتقدند و بسیار شیرین و دلکش و دلنواز است. سومین معنایی که عرض می‌کنم من برای اون کلمه الله، واژه الله رو بعضی از لغویون معتقدند که شاید هم صحیح میگن واقعا، از اسماء خداوندی اصلا کلمه الله ل الف ه الله نام خداست، اصلا الله نام الهی است، الله یعنی همون الله، همون همان خدای بزرگی که او را میگوییم و میستاییم. خب لاح به چه معناست به نام خداوند؟ لاح به معنای احتجبه، به معنای ستره، به معنای پوشیدگی و پنهانی. الله یعنی اون ذات پوشیده. چطور؟ عجیب است واقعا این که عرض کردم این تحیر وجود انسان رو در نزدیکی به خداوند میگیرد. بر مقدار این عارفان دل سوخته به خداوند سبحان به جد و جهد نزدیک میشن، این عظمت وجود اونها رو بیشتر میگیرد و احساس عجز بیشتری در خودشون میکنن. همینه، از یه سو حضرت باری تعالی هیچ حجابی ندارد، یعنی شما تمام اجزاء خلقت و آفرینش رو که میبینید از چشم موحدان آگاه بصیر هیچ جزئی رو نمیبینید الا این که قدرت خداوند و علم و زیبایی و جمال الهی در او جلوه‌گر است. صفت یا هادی با تمام اجزاء خلقت ارتباط دارد، تمام هستی زیر پوشش هدایت الهی و نماینده این صفت خداوندی هستند. یعنی یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، شما دارید میبینید جلوه های زیبای خداوند رو در تمام وجود مشاهده میکنید، آسمان اون، زمین اون، دریای اون، صحرای اون، تمام هستی شاهد جمال خداوندی است. این واقعا بدیهی است مگر کسی نخواهد به انصاف سخن بگوید، و الا تمام صحنه های خلقت این نیست که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اگر شیخ یه زمان این رو گفت، اگر در قرن هفتم شیخ سعدی چنان گفته است، هنوز سعدی ابزاری نداشت که بیشتر از یک برگ یعنی یک ورق رو بشکافد. اگر او دانشی می داشت، ابزاری می داشت مثل امروز که می تواند فرو بره در این برگ و میلیون ها سلول درون این برگ رو ببیند، اونگاه نمی گفت هر برگ، می گفت هر سلول این برگ یه دفتری است از آیات تو و یه نشانه ایست برای اثبات معرفت تو ای ذات بزرگ هستی بخش. و ای زیبای وجود و زیبا بخش و جلال و جمال بخش هستی. حقا قصه این است در مورد این زیبایی های عریان و آشکاری که از خداوند و جلواتی که از او دیده میشه. خب اینو داریم میبینیم، در جان میبینیم، در جهان میبینیم، در تمام هستی آشکار و عیان نشان داده میشود، این مشخص. اما در عین این که خداوند این حضور رو دارد، این ظهور رو دارد، بگذارید به این بیان امروزین هم عرض کنم این بحث رو خدمت دوستان. خدا اونقدر نزدیک است که این شاعر معاصر ما با همون صفای کوچه باقی خیش چه خوش گفته است: و خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، روی آن شبوها، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، دشت سجاده من، به زیبایی داره میگه دوها و معکم اینما کند، دارد نشان میدهد حضور و ظهور و نزدیکی خداوند رو در پهنه پهنه خلقت. شاعر فقید سپهری به زیبایی این رو داره در معرفت خودش نشان میدهد، این حضور و بروز رو اینو حس میکنیم. اما هنگامی که میخواییم یه مقداری به صاحب این جمال نزدیک بشیم، از ذات او آگاه بشیم که در ذات این قدرتمند هستی و حکیم چه خبر است، به ما میگویند مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، به ما میگویند که شما در تماشاگه راز خبری ندارید. اینجا دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، میگویند فرو رفتن، تفکر، بررسی و پانهادن به ذات اقدس الهی برای اخص بندگان او، برای اولیاء ویژه او چون ابراهیم و موسی و عیسی و نبی مکرم محمد مصطفی، دست نمیدهد. اصراری در این باب نکنید، نمیتوانید. یا لا یعلمه الا هو، ای کسی که نمیشناسد او را مگر خود او، حتی پیامبر هم نمیشناسد، ابراهیم و موسی، اینا چه چیز خدا را نمیدانند؟ ذات خدا را نمیدانند. اینا از ذات اقدس اله و خداوند سبحان نمیتوانند خبر بدند. اینها خودشون اعتراف میکنند، خستو، معترف، عاجز، میگویند که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، خدایا ما از ذات تو خبر نداریم، مگر تو خودت لب باز کنی و گوشهانی رو برای ما تعریف کنی. انشاءالله عزیزان، خداوند در عین این که تمام هستی ظهور اوست، یعنی گاهی اونقدر نور زیاده که شما به خاطر زیادی نور منشأ نور رو نمیبینید، اصلا نمیبینید نور رو، چون اونقدر زیاد است که دیگه اصلا معنا نداره. در مورد خداوند سبحان حضور الهی را عارفان و مردان الهی، اونها که داغ عشق خداوندی رو بر جبین دارن، همینطور میبینن، یعنی واقعا میبینن. یا من هو اختفا نوره لفرت نوره، ای خدایی که تو اونقدر ظهور داری که من به خاطر ظهور زیاد تو گاه تو را نمیبینم، گاه مشاهده نمی کنم. اما این خدایی که چنین حالتی رو در تمام هستی داره، پوشیده است، پنهان است. میدانیم مصداق بارز غیب، مصداق اصلی غیب، اون غیبی که غیب الغیب مطلق است، اون غیبی که هیچگاه پرده از اون غیب به کناری نمی رود، خود خداوند سبحان است، ذات الهی است. اصلا بارها به ما گفتن، تذکر دادن، بحر لجی عمیق، این یه اقیانوس عظیم است، اگر برید واردش بشید غرق میشید، ساحل ندارد، کناره ندارد، نزدیک ذات خداوند نشید، تفکر در ذات او نکنید. هر آنچه می توانید در افعال الهی، در صفات الهی فرو برید، نزدیک بشید، بفهمید، ادراک کنید و خودتون رو به این صفات نزدیک کنید. این شایسته و پسندیده است. پس کلمه الله این چهارمین یا پنجمین معنایی بود که برای این واژه بنده عرض کردم. الله اون ذات فرو رفته در حجاب، اون ذاتی که انگامی که میگوید ارنی به نما جمالت ببینم، موسی هنگامی که طلب میکند ارنی، خطاب میرسد لن ترانی، هیچ خبری نیست. این لن رو به اصطلاح ادبی میگن برای نفی ابدی میاد، لن ترانی، یعنی هیچ رؤیت و دیدنی نیست. اینجا جایی است که چورسی به طور سینا، ارنی مگوی و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. اینجا اگر بگویی جواب لن ترانی میآید، از ذات خبری نیست. برو دل خوش کن موسی به صفات او، اسماء او، افعال او، به ذات او ترا راهی نیست و نمیتوانی که وارد آن شوی و از این محدوده به در آیی و نمیتوانی ذات رو ببینی. این میشه غیب، مصدر غیب بودن و مصدر غیب بودن. الله این معانی رو دارد عزیزان، ولو این که باز هم عرض میکنم این مطالبی که گفته شد با تمام این ظرافت هایی که داشت، بنده همچنان مانند اول بحث معتقدم که اینها عکس رویش را اگر با ماه و پروین دیدند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین دیدند. باز همینها چیزها و مطالبی است که با ذهن بشری ما میگوییم، ولو این که از انبیا و اولیا و بزرگان است. اعرف الله بالله، الله رو فقط با الله میتوان شناخت. و این کلامی که مولوی میگوید از زبان سیبوی لغوی و نحوی و دانشمند ادیب بزرگ ایرانی که استاد اول ادبیات عرب است، این شیرازی کازرونی سیبوی به نظر من واقعا از عمق معرفت برخواسته است که معنی الله گفتان سیبوی، معنی الله گفتان سیبوی، یولهون فی حوائجهم اله. معنی الله چیست؟ نمیفهمم. معنی کلمه الله با لفظ گفته نمی شود، با حال گفته می شود. الله آنیست که شما در تمام هستی به او پناه می برید. این به نظر من معنی کلمه الله هست. سیبوی یه ترکیبی از همه اینها، یه ملغمه‌ای از همه این مطالبی که عرض کردم به عنوان ترجمه و به عنوان معنای کلمه الله بازگو می کنه و مطرح می کنه که زیبا و شیوا و شیرین است. خب این تا اینجای بحث خدمت دوستان عزیز در کلمه الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این واژه الله، من ریشه های لغوی رو عرض کردم، بحث های دیگری همین کلمه داره، اما احساس میکنم بعضی از قسمت ها رو اگر وارد نشیم بهتره. این که آیا الله علم است، علم جنس است، کلی منحصر است، یه بحثایی است که اینها خیلی بحثای چندان مثمر ثمر در باب معرفت نیست، ولی اون که در حوزه فنی خودش اینها بحث داره، مطالبی است که صاحبان فن نوشتن گفتن، اما دیگه من فکر میکنم که وارد اون مطالب نشیم. پس همین مقدار ما به الله شناخت این چنینی پیدا کردیم. اما اگر بیایم در پارسی خودمان بخواهیم برای کلمه الله معادلی بازگو کنیم و بگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کنیم، همینجا صریحا عرض میکنم که اشتباه فاحشی است. این اشتباه، اشتباه بزرگی است که ما بگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. کلمه الله رو در فارسی خودمون ما نمیتوانیم به پارسی ترجمه کنیم و برگردان کنیم، کما اینکه این واژه به خاطر همین عظمتی که داره درس کردم، به خاطر اینکه نام خدا نیست، یعنی وصف خدا از این اوصاف نیست، این علمه، این یه چیز اختصاصی به حضرت باری تعالی است، به اعتقاد بنده قابل انتقال به هیچ زبانی از زبانهای دنیا نیست، قابل ترجمه به هیچ زبان نیست. شما اگر نام خانوادگی کسی رو بخواید تو انگلیسی بگید، تو فرانسه بگید، تو آلمانی بگید، تو عربی بگید، عوض میکنید؟ ترجمهش میکنید؟ یعنی ترجمه نداره. اگر شما خواستید بگید آقای حسن، بعد تو انگلیسی بخواید بگید آقای حسن، این حسن رو میرید معادل براش پیدا میکنید از انگلیسی؟ معادل این چینی پیدا میکنید براش میگید؟ نه، میگید همون حسن، میگید آقای مستر حسن، این همینه دیگه، حسن فرقی نمی کنه. کلمه الله قابل ترجمه به هیچ زبانی نیست، یعنی تو هر زبان دنیا اگر بخواید الله رو بگید، الله الله، نه هیچی دیگه، فقط باید الله بگید. اگر در فارسی هم خواستی ترجمه کنید، به نام خداوند بخشنده مهربان حرف خوبی است، اما ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، ترجمه است. اگر شما کلمه خداوند رو در پارسی معادل با الله به کار ببرید، خیلی جفا به الله کردید، الله رو کوچک کردید، آوردید در قالب یکی از ابعاد الله، یکی از ابعاد خداوند مالک بودن خداونده، اینه که خدا مالک است. اگر الله رو ترجمه خداوند کنید، خداوند در فارسی یعنی مالک، یعنی صاحب، خداوند در فارسی چه شد؟ خداوند دار، یعنی صاحب خانه، خداوند سیاره، خداوند باغ، یکی بر سر شاخ بن میبرید. خداوند بستان نظر کرد و دید، حکایت سعدی است، یکی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. یعنی کی؟ یعنی صاحب باغ. صاحب باغ دید نشسته سر شاخه این طرفو داره میبره، گفت عزیز من اگر میخوای ببری اون طرفو ببر، این طرفو نبر، این درست نیست. خداوند انسان. یه وقتی عرض میکردم به دوستان این فرزندها، این گذشته ها، مثلا خیلی گذشته ها، دوره خیلی قدیمی تر از همه جماعت، وقتی میخواستن برای پدرانشون نامه بینویسند، این فرزندان از دیار و غربت و دور، هنگامی که نامه برای والدین مینوشتن، در اون نامه هاشون مینوشتن خداوندگارا تصدقت کردن، ملالی نیست جز دوری شما که آن هم برطرف خواهد شد. نوشتن خداوندگارا، خداوند به پدر میگفتن، خداوند به پدر میگفتن، خداوند خداوند نیسابه. نوشته ای رو بنده دارم از این نوشته های ادبی، غروب خداوند رخش. غروب یعنی مرگ، خداوند یعنی صاحب، رخش نام اسب رستم است، یعنی داستان مرگ رستم، یعنی داستان مرگ صاحب رخش. خداوند به این معنی اصلا ربطی به الله ندارد، این اصلا نمیشه ترجمه باشه. بحث کردم در پارسی خود ما هم ما برای الله نمیتوانیم معادلی بیاریم عزیزان، هیچگاه نمیتونید برای الله معادل بیاورید. اگر هر ترجمه‌ای براش داشته باشیم، ما جفای به کلمه الله کردیم. هر چه باشد، ولو برگردیم به فرس قدیم، به پارسی پیشین خودمون، از واژگان کهن و سره پارسی دری استفاده کنیم و از کلمه یزدان یا از کلمه ایزد استناد بگیریم، باز ایزد و یزدان هم الله نمی شود. یعنی یه بعد الله رو میرسونه که بعد الوهیتش باشه، بعد معبود بودنش باشه، یا بعد خالق بودنش، اما بقیه رو نمیرساند. اما الله نامی است که تمام صفات خداوند فرو رفته در همین کلمه الله است. بس است. بسم الله. با صفات این الله من کار را آغاز می کنم، اما در میان این صفات، این خداوند الله، این ذات الله، یه صفت رو دوست می‌دارد از میان بقیه صفات الله و خودش بیرون بکشد و این رو به رخ بندگان بکشاند و این رو تعلیم به بندگانش بدهد. اولین آیه که با او قرآن آغاز شده است به اعتقاد ما بدون شک همین آیه است، نه سوره مبارکه حمد. قرآن کریم اولین آیه که دارد بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اولین آیه شریفه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم بوده است. پس از میان تمام صفات الله، الله دارنده همه صفات جلال و جمال، همه صفات زیبا و قدرت، همه صفات کمال و حکمت، اما در میان تمام این صفات، این ذات الله دوست دارد، من تأکید میکنم دوست دارد، یک صفت خودش رو بیرون بکشد. بعد از کلمه الله، اولین صفتی که مردم با اون آشنا میشن این صفت باشه. اون کدوم صفت هست؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، صفت رحمت. خداوند در میان تمام اوصاف چند صدگانه و چند هزارگانه این که دارد، یک صفت رو به عنوان نماینده صفات خودش بعد از کلمه الله میخواهد به بندگان نشان دهد، عیان کند، آموزش دهد و مبنای هستی رو بر این صفت بنهد و قرار بده. و این خیلی حرف و حدیث دارد دوستان من. بگذارید خود این کلمات رو بکاوم تا یه قدی در پایان این رو هم بحث میکنم. منظر مبارکتون فرمود الرحمن الرحیم. کلمه الرحمن و الرحیم هر دو مبدع اشتقاقشون صفت رحمت است، هر دو از رحمت گرفته میشن، ریشه این دو رحمت. اما اینکه فرق میان رحمان و رحیم چیست خواهیم گفت، اما نکته مهم این است که ریشه این دو رحمت، رحمت یعنی چه؟ رحمتی که مبنای این دو صفت است چه معنایی دارد؟ ما دو نظر بیشتر نمیتوانیم در کلمه رحمت داشته باشیم، یعنی معنا و واژه رحمت در لغت عرب دو معنا میتواند باشد. یک معنای رحمت یعنی نعمت، الرحمه، النعمه و الاحسان، نعمت و احسان را رحمت میگویند. به این معنا رحمت هنگامی که به خداوند سبحان نسبت داده می شود یعنی رحمان و رحیم، اون ذاتی است که نعمت و احسان او شامل حال بندگان و مخلوقات خیش شده است. یعنی این الله اولین حلقه ارتباطش با هستی و وجود نعمت و احسان است. به این معنا رحمان و رحیم می شود منعم، یعنی نعمت بخش، نعمت دهنده و نعمت بخش بر هستی و وجود آدمیان و تمام هستی و آفرینش. این ساده است، خیلی راحت این رو درک میکنیم. بعد هم فرق رحمان و رحیم رو عرض میکنم. اما جماعت دیگر اینجا نکته لطیفی رو مطرح میکنن که درست هم میگن، میگن رحمت یه معنای دیگه هم دارد. معنای دوم رحمت رو معنایی است که ما آدمیان حس میکنیم، این رو اینو در خودمون میبینیم. یه مقدمه کوتاهی میخواد. نوعاً صفاتی که ما انسانها داریم یه مقدماتی برای تحقق اون صفت پیش میاد، یه انفعال و فعلی که میخواد در روح ما ایجاد بشه یه مقدماتی دارد همیشه. به عنوان نمونه عرض میکنم، اگر شما دچار خشم میشید و غضب میشید، یه عصبانیت و یه قهری و غضبی در وجود انسان میاد، یعنی یه احساس جنبش روحی دست میدهد. به تعبیر عربها سبران و دم فلوج، خون به جوش میآید، چهره شما گلگون میشود، ضربان قلبتون بالا میاد، یه حالت شدتی پیدا میکنید، این زمینه ای دارد. یعنی یه مقدماتی پیش اومده که شما دچار غضب شدید. بلا بدون غضب، بدون زمینه و مقدمه انسان که غضب آلود نمی شود، خشمگین و خشمناک نمی شود. بوده چیزی دیده باشید خلاف میلتون، یه چیزی خلاف نظرتون، یه امری که این خیلی نابهنجار بوده است، اونگاه شما را آزرده کرده است و یه غضب و عصبانیتی در وجودتون اومده است. دقت فرمودید؟ نقطه مقابل هم همینطور است. یعنی واقعا گاه ممکن است شما یه صحنه ای میبینید، این خیلی دلخراش است، یه صحنه ای میبینید خیلی رقت آوره. یعنی میبینید یه کودکی رو زمین خورده است، زانو خونابه دارد، این دست آزرده است، این یه باری رو هم داره به دوشش میکشه، این خورده زمین، این بار افتاده است. و اون حکایت بسیار زیبایی که پروین اعتصامی شاعره معاصر خودمون دارد، بالاخره این کودک اومده است و این بارش افتاده رو زمین شکسته، اینم دست زیر چانهش که داشته است دارد اشک میریزد، از این طرف خون از دستش داره میریزه، زخمها رو مشام میکنه، از طرف داره اون امانتی که دستش بوده ریخته رو زمین و شکسته کوزه نگاه میکند و روغنهای ریخته و شیر ریخته رو نگاه میکند و اشک میبارد. حال چه جوابی دارم بدم به پدر؟ به خانه چه جوابی دارم بدم؟ این صحنه رو که انسان میبینه امکان نداره تأثیر درش نگذارد. یعنی تا که رد میشه میسته، چی شده است؟ جان من چه حالتی دست داره؟ چرا گریه میکنی؟ چرا دستت خون نیست؟ چرا کوزت شکسته است؟ ماجرا رو مطرح میکنه. تا که این رو شما میبینید و میشنوید، به تعبیر خودتون چه حالتی بهتون دست میده؟ یه دل نازکی به شما دست میدهد، دلتون یه تکانی میخورد. اینو میگن در عربی رقتون فلقلب، یه رقت قلبی، یه حالت آزردگی و دلنازکی درونی دست میده بهتون. به دنبال این چه میکنید؟ سریعا دستش میگیرید، میگید بلند شو من کمکت میکنم، بلندش میکنید، بیمارستان میرسانید، اون مشکل مالیش رو سعی میکنید به نوعی حل کنید و سامانی به کارش بدهید. خب الان وقتی شما اون احساس براتون دست داد، بعد چیکار کردید؟ بعد شروع کردید به محبت کردن، بعد احسان کردید، بعد نعمت کردید. نام این میشه رحمت. رحمت یعنی این که شما دلتون میشکند، یه آزردگی و افسردگی براتون میاد، یه دلنازکی دست میدهد، اونگاه دستتون به جیب میبرید، اقدام میکنید، اونگاه حرکت میکنید، آستین بالا میزنید، کار کسی رو انجام میدهید. تا زمانی که اون حالت دست نده خبری نیست، احسانی نمیکنید. اگر گذرا اون صحنه رو ببینید هیچی متوجه نشید، رد میشید، کاری ندارید به این کودک، به مشکل اون فکر نمیکنید. پس ما در صفاتمون یه مقدماتی داریم، بعد یه نتیجه گرفته میشه. عده‌ای میگویند رحمت این معنا رو دارد، یعنی اون حالت دلنازکی و رقتی که دست میده، بعد به دنبال اون محبت میشود. و به این معنا که عرض میکنم این صفت با خداوند سازگاری ندارد، طبیعی است، این روشنه. ما وقتی این معنا رو مطرح میکنیم به لحاظ شخصیت و صفات انسانی است، یعنی صفات ما یه مقدمه داره یه نتیجه داره، یه انگیزه داره یه پایان و نتیجه دارد. اما توجه داشته باشید در تمام افعالی مانند رحمت، مانند غضب و امثال این، وقتی به خدا نسبت داده میشه، خدا مقدمه در صفاتش ندارد، اون نتیجه در صفات خداوندی مطرح است، اون پایان مطرحه. لذا بدون شک باید گفت کلمه رحمت در مورد خداوند سبحان همون معنای اول رو داره، یعنی نعمت، احسان. کلمه رحمت به معنای نعمت خداوندی بر وجود و هستی است. رحمان و رحیم هر دو نماینده رحمتند، یعنی هر دو نمایانگر انعام و احسان خداوند بر وجود و بندگان و هستی است. حالا این دو صفت با هم چه فرق دارد؟ چون میخواهم که این بحث رو در این نوبت انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم رو تمام کنم، دیگه یک قدری به گونه‌ای میگم که این بحث به پایان برسد. ببینید کلمه رحمان و رحیم اگر یکی می بودن و یک معنا می داشتن، خدا این دو رو کنار هم قرار نمی داد و تکرار نمی کرد. می فهمود بسم الله الرحمن، می فهمود بسم الله الرحیم. اما اینکه این دوتا رو کنار هم مطرح می کنه خداوند و می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، پس باید اینها چند تا معنا داشته باشن؟ دوتا معنا داشته باشن، باید با هم تفاوت داشته باشن. چه تفاوتی بین این دو دیده می شود؟ اینها چه فرقی با هم دارن؟ بسیار گذرا عرض می کنم. عده‌ای میگن فرق اینها از لفظشون برمیخیزد، یعنی کلمه رحمان رو که نگاه میکنید 5 تا حرف داره، اما کلمه رحیم 4 تا حرف داره. کلمه رحمان چون دارای 5 حرف است، لذا یه گستردگی بیشتری رو میرساند، یعنی این معنا معنای بزرگتری است. کلمه رحمان چون وزن بیشتری دارد از جهت حروفی، یه حرف فزونتر داره نسبت به کلمه رحیم، پس طبعا این یه حوزه بیشتری رو میرساند. این رحمان، رحمان رحمت اول، اون رحمت دوم، این نشان رو میرساند. ظاهرا این خیلی بحث دقیق و جالبی نیست، به دلیل اینکه اینطور نیست که اگر هر لفظی درشت‌تر باشد معنای بیشتری رو برساند، اگر هر لفظی کوچکتر باشد معنای مثلا این کمتری رو برسونه. نه، ما خیلی کلمات در لغت عرب داریم که عکس اینا. کلمه حاضر به معنای کسی که نگران است، خیلی نگران است. حاضر با دالزاله، حاضر یعنی کسی که کمتر نگرانه، بالی که حاضر 4 تا حرف داره، حاضر 3 تا حرف داره. ما عکس این رو داریم. نه، اینطور نیست که وقتی یه کسی راویان عرض به خدمتون شیرین اخبار و توتیان شیرین شکر گفتن، یه وقتی در یه مسیر یه ترلی در حال رفتن بود و حرکت میکرد و دید از پشت ماشینی داره بوغ میزنه و بالاخره نگاه کرد دید جیانی تو این آینه ترلی دیده میشه، این راننده ناگهان دید این رو شیشه جلوش نوشته است که میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. سری زد کنار، راه داد این بنده خدا رد شد. تا که رفت جلو دید پشت شیشه عقبش نوشته است که فلفل نبین چه ریز است. دیگه دید چاره‌ای نداره، رد شده دیگه، رفته است. گاهی ممکنه اینطور باشه، لفظ کوتاه باشه اما معنا خیلی باشه. گاه ممکنه لفظ درشت باشد اما معنا چندان اونطور نباشه. نه، این ضابطه درستی نیست و نمیتوان این رو مبنا قرار داد. بلکه در اینجا بحث چیز دیگری است عزیزان. کلمه رحمان و رحیم از استعمالاتش در قرآن میتونیم این رو متوجه بشیم، کما این که در روایات معصومین هم داریم، وجود مقدس امام صادق روایات متوافه، من جمله از همه اهل بیت نوعاً داریم به مضامین این چنینی از زبات مقدسه محمد و آل محمد. اما این جمله معروف است، امام صادق هم در الرحمن اسم خاص به صفت نعام و الرحیم اسم عام به صفت خاص. عکس اولی، رحمان یه اسم خاص خداوندی است اما صفتش عامه، یعنی در رحمان یه عمومیت دیده می شود و گستردگی و پهنای فزونتری دارد رحمتی که از رحمان استفاده می شود. اما کلمه رحیم یه گستره کمتری دارد، یه گستره کمتری دارن. کلمه رحمان که رحمت بیشتری رو میرساند اما اختصاص به خدا داره. اینو امام صادق فهمیدن، تو قرآن این رو میبینیم. کلمه رحمان بعد از واژه الله دومین نام مهم خداست در قرآن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اول الله بعد رحمان. یه وقتایی به دوستان عرض میکردم اگر کسی بخواهد نام فرزندش رحمان بگذارد نهی کردن معصومین، فهمدن اسم بچهاتون رحمان نگذارید، اگر خواستید رحمان بگذارید حتما عبدالرحمن بگذارید نه رحمان. اینا رو رحمان صدا نزنید، اینا رو عبدالرحمن صدا بزنید. این نام اختصاص به خدا دارد، اما کلمه رحیم نه، در مورد رحیم تو نیست. خداوند در قرآن هنگامی که بندگان شایسته و با فضیلت خودش رو میخواد اینها رو توصیف کند میگه و عباد الرحمن الذين يمشون هذا الارض حونا. عباد الرحمن بندگان خدای رحمان اینطور زندگی میکنن، متواضع حرکت میکنن. نمیگه و عباد الرحیم، میگه و عباد الرحمن. رحمان خاص این کلمه به خدا، اما اون رحمتی که در رحمان وجود داره امام صادق میگن گسترده است. کلمه رحیم نه، میشه اسم دیگران باشه اما عامه از جهت استعمال، اما از جهت مفهوم رحمتش خاص‌تر است، محدودتر است. این فرمایش امام صادق است. من یه دلیل برای این میگم، اینو یکقدری مفهوم‌تر میکنم برای دوستان، نگران نباشید، بازترش میکنم معنا رو در حد فرصت زمانی. ببینید در ادبیات این رو داریم، در اصطلاحات این رو داریم. اگر به شما بگن که مثلا فلانی دانشمند است، به شما میگن فلانی مرد دانشمندی است، انسان دانشمندی است، شما ذهنتون به چه دانشی میاد؟ میگید ممکنه این طب بداند، ممکنه فقه بداند، ممکنه ادبیات بلد باشه، نجوم بداند، فیزیک بداند، شیمی بداند، ادبیات. وقتی به شما میگن فلانی مرد دانشمندی است، عالمی است، این تمام معانی میاد. اما اگر بگن فلانی دانشمند فقه است، عالم تجربی است، عالم علوم انسانی است، دیگه تمام دیگه. یعنی وقتی میگن فلان کس دانش به این علم دارد چی میشه؟ محدود میشه، خاص میشه. اما اگر به شکل کلی بگن فلانی دانش داره، عام میشه و گسترده میشه. در قرآن کلمه رحمان هیچگاه اختصاص به کس و جماعتی پیدا نکرده، همیشه مطلق اومده، مثل دانشمند، مثل کلمه عالم که عرض کردم. در قرآن میبینید خداوند میگه در رحمان، رحمان به کی؟ اسپرده نمیشه، الرحمن. خداوند میبینید در قرآن کلمه رحمان رو بدون تعلق به کسی مطرح میکند، اما کلمه رحیم وقتی میاد نه، و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند به مؤمنین رحیمه. یعنی کلمه رحیم مال یه گروهی مطرح میشه در قرآن، اما رحمان اختصاص به کسی پیدا نمیکنه. اینو میفهمی، کاملا روشنه که خداوند سبحان بعد از اون که فرمود بسم الله، بعد از کلمه الله میگه الرحمن. کدوم نعمت؟ اون نعمتی که تمام وجود و هستی رو فرا گرفته است، نه دوست میشناسد، نه دشمن، نه بیگانه، نه آشنا. تمام هستی، تمام آفرینش، همه زیر پوشش لطف خداوندی هستند. این نعمت نماینده اون کلمه الرحمن است، اون رحمت، رحمتی که تمام وجود رو زیر پوشش میگیرد، گستره اون تمام قدیم زمین رو زیر نظر فرو میبرد، آسمان رو، همه هستی رو. نام این رحمانه، میشه الرحمن. بعد این خداوند در رحمان است که ولعرزه وزعها و سماعه رفعها، آسمان بالای سر، زمین زیر پا، دوستان خدا رو این زمین سرشون به خاک میگذارن عبادت میکنن، دشمنان خدا رو این زمین خون میریزن جنایت میکنن، همشون مشمول رحمت رحمانیه خداوندند. دوستان خدا مینوشند، لذت میبرند، دهانشون مرطوب میشه، میگن یا الله. دشمنان خدا میخورند، رذائل و خبائث رو بر زبانشون جاری میکنن و دهانشون آلوده میکنن با این آبی که خوردند. اما هر دوشون دارن چی میخورند؟ دارن رحمت رحمانیه خدا رو میخورند. دوستان خدا نفس میکشند، نفسشون خالی میکنن، اون آهی که میکنن نام خداست. دشمنان خدا هم تنفس میکنن، ششون پر میکنن، دنگاه میتوبن به صورت دیگران، اونگاه لگد بر حقوق مردم میگذارند، اونها هم دارن از رحمان تنفس میکنند، این هم دارند از رحمان تنفس میکنند. اون ارتباط عمومی خدا با تمام هستی میشه رحمت رحمانیه. اما خداوند با تمام هستی یکسان ارتباط دارد؟ آیا لطف خدا به همه وجود و هستی با همین مثال هایی که زدیم در همه جا یکسان است؟ نه، خداوند گاه با بعض از بندگان خویش سر و سرهایی دارد، راز و رمزهایی دارد. پاره‌ای از بندگان خداوندند که اینها این آب رو فقط نمی خورند، بیش از این آب وجودشون مرطوب می شود. عده‌ای از انسان‌ها و بندگان خدا هستند وقتی تنفس می‌کنند فقط این اکسیژن رو نمی‌گیرند، ششهای اینها فقط از این پر نمی‌شه، اینا از یه چیز دیگه هم تنفس می‌کنند، اینا یه مأخذ تنفس دیگه هم دارند. عده‌ای از بندگان خدا هستند که اینها فقط روی این زمین نیستند، اینها جاهای دیگه هم سیر می‌کنند. این نعمت، شمول این رحمت خداوند عمومی نیست، این به همه نمی‌رسد. این رحمتیست، این نعمتیست، این لطفیست که اگر کسی بخواد زیر پوشش این لطف بیاد باید یه ویژگی هایی داشته باشه. اگر کسی مشمول این نعمت شد زیر چتر حمایت رحمت رحیمیه خداوند قرار گرفته است. تکرار میکنم، رحمت رحمانیه یعنی ارتباط خداوند با همه هستی یکسان. اما بیشتر از ساحت لطف خداوند بهره‌مند شدن از کدوم کانال باید وارد شید؟ از کانال رحمت رحیمیه وارد شید. بذارید یه جمله رو سریع بگم خدمت دوستان. یه حدیث بسیار نقضیه این حدیث، از زبان وجود مقدس امام امیرالمؤمنین علیه السلام. اولا قبل از این یه چیزی از اونم حیفم میاد بگم، این خود پیامبر فرمودن، فرمودن ان لله تبارک و تعالی مع رحمه، خداوند صد بخش رحمت دارد. صفت رحمت خداوند صد بخش دارد. انزل منها واحدتن الالعرض، یک صدومش رو با الرحمن و رحیم فرستاده است برای جهانیان و بشریت، یک صدومش رو. اما 99 تاشو هنوز شما نچشیدید، هنوز لمس نکردید. اما پیامبر فرمودن این یک صدومه که و به هایت عاطفون، اگر با هم محبت دارید این تابش رحمت به دل شماست، اگر عشق ورزی به هم دارید شما دارید چی رو تجربه میکنید؟ صفت رحمان و رحیم رو دارید مبادله میکنید. متوجه میشید عزیزان چیه قضیه؟ هر دوستی که در خلقت میبینید، هر محبت و ارتباط خوشی که میبینید، پیامبر میگوید این تابش انعکاس صفت بسم الله الرحمن الرحیم است. اما این یک صدومه، 99 تاش مانده است که یرحم بها عباده یوم القیامه. اون 99 تا مال اون طرف، مال این طرف نیست. اونجا چه خبره؟ اون حدیثی که از امیرالمؤمنین در کلمه رحمان خواستم بگم که بسیار زیباست اینه، امام فرمان الرحمن و العاطف و علی خلقه بالرزق. رحمان یعنی اون ذاتی که تمام خلق رو روزی میدهد، تمام دوست و دشمن رو روزی میدهد. لا تنقطع عنهم مواد رزقه و ان انقطعوا عن طاعته، که رحمان هیچگاه رزقش رو قطع نمی کنه از بندگان، ولو اون که اونها رشته اتصالشون رو با او قطع کنن، اما او قطع نمی کنه. پس رحمان میشه چی؟ رحمان میشه اون رحمتی که اجباراً مثل این که با ما هست. رحمان میشه اون ذاتی که دست محبتش رو هیچ روز از سر بندگانش بر نمیدارد، ولو دشمنترین دشمنان او باشد، باز میخوراند، میپوشاند و باز اینها رو اداره میکند. این میشه رحمت گستر. اما همه در یک ساعت زیر پوشش این رحمت میتونن بیان. این تعبیر از بنده است. قاعده رحمت خداوند میشه رحمت رحمانیه، اما اوج قله و هرم میشه چی؟ میشه رحمت رحمانیه. کجا دوست دارید باشید؟ میخواید در قاعده و دامنه بمانید یا دوست میدارید در قله برسید؟ اگر میخواید از صفت رحمان به صفت رحیم برسید، و رحمتی وسعت کل شیء. قرآن میگه خداوند فرمود رحمت من تمام اشیا رو گرفته است، حتی شیطان. شیطان مشمول رحمت رحمانیه خداست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفت خدایا مهلت بده، گفت بفرما. انذرنی، بفرمود این مهلت مال تو. پس شیطان هم مشمول چی شد؟ رحمت رحمانیه شد. مشمول رحمت رحمانیه شد. و رحمتی وسعت کل شیء. اما اگر میخواید بیشتر از رحمت خداوند بچشید، این رو به بهره ببرید، راهشو بهتون میگیم. سأکتبها للذین یؤمنون و یتقون. راه نزدیک شدن به این رحمت دومی ایمان و تقواست. میدونید مثل چیه؟ مثل این که میگید قرآن برای هدایت چه کسی آمده است؟ هدن للناس، برای هدایت همه مردم. اما چه کسی بیشترین هدایت از قرآن میبرد؟ هدن للمتقین. هدن للناس میشه الرحمن، هدن للمتقین میشه چی؟ میشه الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مختصری از این بحث باقی بود، من میخواستم مطلب رو تمام کنم، اما هنوز یه قسمتی باقی مونده که خارج از لطف نیست و زیباست. انشاءالله در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. بگذارید از نفس گرم شما استفاده کنم. اون مطلبی که هفته آینده خواهم گفت این، عزیزان ببینید، کلام خداوند، آخرین وحی الهی با چی شروع میشه برای بشر؟ چه پیامی رو خداوند، چه صفتی رو خداوند تقدیم میکند؟ سرلوحه کار خودش قرار میده. و سرلوحه کار قرآن صفتان و از کسانی که زیر سایه قرآن میخوان زندگی کنن قرار میده. صفت رحمت را، صفت نعمت را، صفت احسان را، صفت محبت را، نه درشتی را، نه غضب را، نه قهر. این بزرگترین درسیست که ما مسلمان‌ها از آیه اول سوره مبارکه هم همیشه با در گوشمون باشه و متوجه باشیم. انشاءالله ادامه مطالب رو نوبت آینده بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور بگرداند و ما رو و همه بندگانش رو، همه بندگان خوب خودش رو مشمول رحمت رحمانیه و رحیمیه خودش در دنیا و آخرت قرار بدهد. توفیق زندگی و زیستن در پناه قرآن به اطرت را نصیب و روزی همه ما بفرماید.